پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
شما شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول از رادیو فردا هستید. پاراگراف اول هر چهارشنبه 8:30 شب زنده از رادیو فردا.
خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله با من محمد زرقامی و البته در کنار من برخلاف هفته گذشته بنیامین صدر هم این بار حضور داره که اینجا میتونه صداش رو با شما به اشتراک بذاره.
سلام به تو محمد، سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا، به خصوص شنوندگان پاراگراف اول.
امشب میخوایم یکی از موضوعات بسیار داغی رو که البته داغ بودنش به این جهته که با زندگی ایرانی ها گره خورده، با کارشناسان و با شما در میون بذاریم. پس فراموش نکنید که ما رو همراهی کنید. اگر مایلید که روی خط آنتن زنده پاراگراف اول بیاید، 0042-02-21-12-24-84 شماره تماس مستقیم با استودیوی برنامه پاراگراف اوله، 0042-02-21-12-24-84. و البته میتونید از طریق @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم پیام های خودتون رو به صورت صوتی و کتبی در اختیار همکارانم هم بگذارید تا به ما برسونن و ما بتونیم اونها رو به اشتراک بذاریم با دیگر شنوندگانمون که امشب پای این برنامه زنده از رادیو فردا نشستن، البته بعد از یک هفته‌ای که ما حضور نداشتیم. با ما همراه بمونید تا با مهمانان برنامه هم بیشتر آشنا بشیم. و اما امشب در پاراگراف اول همراه هستیم با مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد از مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین، و عبدالرضا احمدی، کارشناس اقتصادی و عضو حزب ایران نوین که ما رو همراهی میکنند امشب در این برنامه و با نظراتشون بیشتر آشنا خواهیم شد. اما گویا بنیامین تو چیزهایی داری برای گفتن.
من میخواستم ازت سوالی بکنم، تو دقیقا اولین قیمت دلاری که یادت تو ایران چقدر بود؟
رفتی تمام همه جاها رو گشتی.
آره.
تمام قیمتا رو در آوردی.
حالا
اومدی سراغ من از من بپرسی که قیمت
رو از کی دلار شناس شدی؟
دلار شناس زیاد نبودم، چون زیاد اصلا اقتصادم هم خوب نیستش. حقیقتش من 1000 تومن رو یادمه.
خب 1000 تومن سالی بود که من از ایران اومدم، سال 88.
آره دیگه. کمتر از سال من خودم هم قبلترش اومده بودم. آره شاید مثلا.
آره من رفتم جدول همه نرخ دلار رو از ابتدای سال 58، یعنی بعد از پیروزی در واقع انقلاب 57، بعد از بله بعد از به ثمن نشستنش پیدا کردم. و قیمت دلار جالبه که در همون سال 58، یعنی همون اوایل انقلاب و بعد از بهمن 57، از 8 تومن رسیده به 10 تومن، یعنی 2 تومن گرون شده، 2 تا تک تومن اصطلاحاً، که این روند ادامه پیدا کرده تا امروز که شده 80,000 تومن. خیلی جالبه که این روند هر سال هم همینجوری هی اضافه شده، البته شیبش بعضی سالها کم بوده، یعنی توی یک بازه زمانی شیب رشد کم بوده، اما به طور کلی در هر سال مقداری به قیمت دلار آمریکا اضافه شده و البته به تبعش ارزهای دیگه. مثلا سال 59 از 10 تومن 58 رسیده به 27 تومن، یعنی از 10 تومن دفعه 17 تومن دلار گرون شده. همینجور اومده تا سال 64 که شده حدود 90 تومن و بگیر بیا جلو تا سال 88 که 1000 تومن بود حدودن، و بعد از اون هم که از سال 93 با روی کار آمدن حسن روحانی یک دفعه قیمت دلار به شدت
یک جهش
خیلی زیادی کرد
که تا امروز ادامه داشته این جهش. و یک نکته که وجود داشته این بوده که ما در این یک دهه، اتفاقا اشاره کردی به حسن روحانی، ما در این یک دهه شاهد این هم بودیم که سیاستی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی از سمت رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شد که به نوعی بتونن این وضعیت رو سامان بدن. ضمن اینکه آیت الله خامنه ای در صحبتایی که مدام کرده همش تاکیدش این بوده که از دلار فاصله بگیریم. صحبت های آقای خامنه ای در مورد دلار در دسترسه که با هم بشنویم و بریم سراغ مهمانان.
اقتصاد مقاومتی رو اعلام کردیم، گفتیم اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگراست. درونزاست یعنی از درون توان و استعداد و ظرفیت درونی بایستی در خدمت اقتصاد قرار بگیره، البته بر اون برونگراست، یعنی با همه کشورها آماده ارتباطات اقتصادی هستیم. یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی به دلاره. بعضی از کشورهایی که تحریم شدن وابستگی خودشون رو به دلار قطع کردن، وضعشون بهتر شد. می‌شناسیم ما الان کشورهایی رو، نمیخوام اسم بیارم، مورد تحریم‌های شدید غرب قرار گرفتن، رابطشون با سوئیفت که یک سازوکار بین المللی غربی است قطع شد، دلار رو گذاشتن کنار، با پولهای محلی معامله کردن و صادرات و واردات انجام دادن، وضعشون بهتر شد. این کار رو ما هم باید بکنیم.
شنیدیم صحبت های آیت الله خامنه ای رو که 1402 این صحبت ها رو تو مشهد کرده بود.
درست.
با آقای قدسی شروع کنیم. آقای قدسی بهتون سلام میکنم. واقعا اون چیزی که آیت الله خامنه ای میگه در مورد دلار و وضعیتی که امروز پدید اومده میشد به این شکل حلش کرد و اصلا دلار به این قیمت نرسه و اصلا ما نیازی به دلار هم نداشته باشیم، با همون سازوکارهای بومی بتونیم قضیه رو پیش ببریم، یا ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرف هاست؟ چون امروز ما داریم در شرایطی با هم صحبت میکنیم که همین لحظاتی پیش گفته شد که بازنگری در مسئله FATF هم از سمت رهبر جمهوری اسلامی به هر حال در دستور کار قرار گرفته یک بار دیگه مطالعه بشه، و آقای همتی هم صحبت استیضاحش هست به واسطه سیاست‌هایی که در خصوص ارز پیاده کرده.
درود و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خب این که بگیم که یک کشور نیاز به ارز خارجی نداره، خب یه چیز کاملا غلطیه. حالا چه برسه به این که بگیم که یک کشوری نیاز به معاملات دلاری نداره. شاید الان کل معاملات جهان شاید 30-40% از طریق دلار انجام میشه، حتی بیشتر، سالهای پیش حتی 70-80% بود، یعنی اگر دو طرف مبادلات رو نگاه بکنیم. برای همین اگر بخوایم در نظر بگیریم که اقتصادی خب دلار رو استفاده نمیکنه یا ارز خارجی استفاده نمیکنه، یک حرف نادرستی هست. دلیلش همین هست که اقتصاد رو بخوایم بررسی بکنیم چند تا جزء داره. یکی از اجزای اقتصاد خب خالص صادرات هست که هر چقدر یک کشوری صادر بکنه میتونه وارد بکنه، مازاد صادرات میشه خالص صادرات مثبت، که خب معمولا صادرات و واردات در عرصه بین الملل با یک ارز بشه گفت محوری مبادله میشه، که خب بیشترین منابع ارزی و در اقتصاد بین الملل خب دلار داره از سالهای پیش، از بعد جنگ جهانی دوم. ولی خب حالا ارزهای دیگه ای هم هستن مثل ارزهای چین، یورو، ژاپن، که اینها باز هم معامله میشن، ولی خب یک طرف اگر دلار باشه اون طرف دیگه‌اش ین هست. یعنی اگر ایران بخواد با ژاپن معامله بکنه خب یک طرفش میتونه ین باشه، یک طرف، یعنی فرقی نمیکنه. ما اگر دلار رو بخوایم برداریم بالاخره یه ارز دیگه اونجا خواهد بود که ما مجبوریم با اون ارز مبادله بکنیم.
نه آخه این که میگن که سیاست‌های اقتصادی ایران یا اون چه که تأثیر میذاره روی بازار بیشتر به واسطه دلاره و دلار هست که همه چیز رو داره تعیین میکنه، از اون بابت آیا این اصلا فرضیه درسته؟ یعنی الان هر چیزی گرون میشه در داخل ایران نسبت داده میشه به دلار، یعنی بلا استثناء؟
بله. ببینید از وقتی که سانکشن ها و تحریم ها افزایش پیدا کرده، این کاهش ارزش ریال بیشتر شده. دلیلش همین هست که اقتصاد ایران و بودجه دولت ایران خیلی متکی هست به نفت. شاید 20% حجم جی دی پی یا همون تولید ناخالص داخلی رو نفت تشکیل میده، یعنی فروش نفت در سال اخیر شد هلوش 20% حجم اقتصاد ایران. خب وقتی که دولت نیاز داشته باشه و نتونه هزینه های خودش رو تامین بکنه، میاد ارز رو تغییر میده، دستکاری میکنه، ارزش ریال رو کاهش میده که بتونه بودجه خودش رو جبران بکنه. یعنی ما وارد یک دور باطلی شدیم از زمان تحریم ها که دولت به خاطر خرج کردن خودش میاد ارزش ریال رو کم میکنه، میاد تورم رو افزایش میده، و این شده به صورت یک نوع مالیات. اگر بخواید نمونه سابقه تاریخیش رو ببینین، خب قرن 16 قرن 17 در فرانسه قبل از انقلاب خب یه همچنین حالتی رو کشور فرانسه هم داشت برای اینکه بتونه هزینه های خودش رو از پسش بر بیاد، می اومد مالیات خودش رو سنگین تر می کرد از اقشار مختلف جامعه و از اون خانواده های نوبلی که پول داشتن. خب این باعث شد که آخر ماجرا ختم بشه به انقلاب فرانسه. در ایران هم ما داریم شاهده همچین روندی هستیم.
یعنی شما اعتقاد دارید که ایران در آستانه یک شرایطی وجود داره که روندی رو طی میکنه که میرسه به یک فروپاشی اقتصادی یا فروپاشی اقتصادی؟ چون بعضی از شنونده های ما مثل رضا مدرسی برای ما نوشته که فروپاشی اخلاقی اتفاق افتاده، الان هم مدتی فروپاشی اقتصادی به شدت اتفاق افتاده، فقط کشور به لب پرتگاه فروپاشی سیاسی و یا همان ساقط شدن نظام رسیده. آیا این رو میشه چنین تصور کرد؟
درست است، ایران الان در یک فرایند انقلابی به سر میبره که از بشه گفت سالها پیش، شاید از جنبش سبز کلید خورده و این فرایند انقلابی باعث میشه که جامعه بخواد قدرت خودش رو، قدرت تصمیم گیری خودش رو، قدرت مسئولیت خودش رو در سیاست پس بگیره یا به دست بیاره برای اولین بار. خب این فرایند انقلابی هم اجتماعی هست، هم سیاسی هست، هم اقتصادی هست. بحث سیاسیش هم تا یک حدی ما این ریزش هایی رو که دیدیم، این کاهش شمارش آرا رو دیدیم، خب این بحث سیاسیش هست. بحث اقتصادیش هم این هست که اقتصاد خب مثل چند تا کشور دیگه که تحریم هستن، مثل کوبا، مثل سوریه، مثل ونزوئلا، همه این کشورها در یک وضعیتی قرار دارن که شرایطشون رو به بهبود نبوده، بلکه همیشه با تورم های بالا و ارزش ارز داخلیشون دوچار بودن. خب این نمیشه گفت فروپاشیه. فروپاشی وقتیه که دیگه بعد از اون دولت نتونه فعالیت بکنه، دولت شات داون بشه، دولت از کار بیفته. ولی اینها وارد این چرخه شدن و با این چرخه تونستن نظام اقتصادی خودشون رو همچنان حفظ بکنن. یعنی نظری که بر اقتصاد مقاومتی هست همین هست که اینها تونستن مقاومت بکنن و نظام اقتصادی خودشون رو همچنان حفظ
بکنن. اجازه بدید من از آقای احمدی هم سلام بکنم بهشون، هم ازشون بپرسم که حالا به نظر ایشون هم آیا مقاومتی اتفاق افتاده و جمهوری اسلامی موفق بوده در مقاومت در برابر این حد از فشارهای اقتصادی یا نه، و الان ما در چه شرایطی قرار داریم به ویژه با توجه به اصلاحات ارضی هم که ما شاهد بودیم عبدالناصر همتی انجام داده که همین هم موجب این شده که مجلس اصولگرا به هر حال آقای همتی رو در لیست استیضاح خودش قرار بده.
بله، درود به شما و بینندگانتون. ببینید، من اجازه بدید با یه مثالی به یه خورده تصویری که الان داریم در موردش صحبت میکنیم و واضح تر کنم. شما فرض کنید یه خونه ای رو میرید توی ساحل میسازی، بعد این خونه لم میده، در پنجرهش نمیدونم بارون میاد، موج میزنه، خراب میشه، بعد میشونی ساعتا بحث میکنی که اگه این دیواره محکم تر بود، پنجره اگه باز نبود، مثلا خیلی اتفاقهای دیگه میافتاد. اما بیس و اصل داستان اونجاست که اصلا چرا این خونه اونجا ساخته شده. اقتصاد ایران از سال 42 وقتی که روند اصلاحات ارضی یا امروزی ترش مالکیت خصوصی توسط معارضش‌ها معنا پیدا کرد و بهش بها داد، و بعد اون مخالفت‌هایی که مثلا جبهه ملی مصدقی ها کردن یا آخونده کردن و بعد جلوتر که اومدیم توده‌ای ها کردن با مفهوم مالکیت خصوصی بیانیه دادن و گفتن که آقا این اقتصاد باید بشه یه کمونیستی دیگه، یعنی برگرده به یک اقتصاد بی طبقه بشه. مصادره کردن، چپاول کردن، قصد کردن. بعد از 57 وقتی این مسیر شروع شد، دیگه شما نمیتونی انتظار داشته باشی که این اقتصاد به رشد برسه. هیچ جا نرسیده که حالا مورد در واقع جمهوری اسلامیش بگم میرسه. شما زمانی که مثلا در اروپا نگاه میکنید، آلمان اومد طرح مارشال رو داد، یا بعدها مثلا در انگلستان اومدن مالکیت خصوصی رو بهش بها دادن و اقتصاد رو وارد این فاز کردن که درش بنگاه‌های کوچیک، آدم‌ها، افراد به یک ثروتی برسن و حق داشته باشن اون ثروت رو زیاد کنن از راه رقابت آزاد. خب در جمهوری اسلامی میگم از بعد به ورود اصلا اون گفتمان 57 کلا نگاهش این بود که اقتصاد دولتی بشود. خب الان 80% اقتصاد دولتیه، شرکت هایی که هیچ در و پیکری توش نیست، هیچ رقابتی وجود نداره، اصلا بخش خصوصی وجود نداره. خب این روند ادامه پیدا کرد تا نزدیک سال 70 که بعد اون پروژه خصوصی سازی دوباره شروع شد، اونم دوباره شد شبه دولتی، یعنی یک چیز.
اتفاقا خب رهبر جمهوری اسلامی آقای احمدی همین رو میگه دیگه، یعنی ایشون هم مدام در مورد همین داستان داره صحبت میکنه.
ضمن
اینکه شبه دولتی رو هم ایشون از اون واژه هم مثل اینکه خوشش زیاد نمیاد که میگن خصولتی.
بله من اگه اینو بگم، من بیرون این بازی هم کارشناسم دارم تحلیل میکنم، ولی ایشون نباید بگه، ایشون خودش مسبب این داستانه. من عرض میکنم گفتمان 57 اصلا ایدهش این بود که ما مالکیت خصوصی رو در ایران از بین ببریم و از بین بردن. یعنی ما الان چیزی به نام مالکیت خصوصی در ایران نداریم. هر چه هست یه طرفش جمهوری اسلامیه، اوکراینی جمهوری اسلامیه، یا یه سری شرکتایی که سپاه و نمیدونم بنگاهی در واقع دولتی نیمه دولتی دیگه صاحبش شدن. اساسا اینجا شما نمیتونید صحبت از رشد اقتصادی کنی، هیچ جا نشده. در امریکای جنوبی تحریم و اینا دیگه بحثای ثانویه است. اگر میبینید که اونجا بمب‌بست خورده، چرا در آرژانتین رئیس جمهور جدید تونست ارزش پولش رو بیاره بالا؟ ولی که اونجا نگاهش نگاه بازار بنیاد بود، اومد اقتصاد رو آزاد کرد، فهمید در واقع مفهوم لیبرالیسم اقتصادی چیه و خب به نتیجه رسید. نه در کوبا به نتیجه رسیدن و خواهند رسید، نه در جمهوری اسلامی. و منظورم این بود که به شما بگم که اصلا اساس مشکل اینه که ما در یک زمین غلطی به نام اقتصاد دولتی وارد شدیم از طریق گفتمان 57. حالا الان رسیدیم به اینجایی که ارزش دلار رفته بالا. خب این خود در واقع با پریدن قیمت دلار خودش یک شاخصی است که یک در واقع بحثش بحث این که حالا صادرات زیاده یا واردات زیاده یا صادرات کمه، یه بخشیش در واقع نشأت میگیره از تورم داخلی، یه بخشیش از این نشأت میگیره که دیگه ذخیره ارزی وجود نداره. یعنی صندوق ارزی که وجود داشت وقتی که پولا رو حیف و میل میکردن در سوریه یا در واقع اومدن تمام اون پول رو هزینه کردن برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وقتی اینجوری پولا رو هزینه کردن برای اینکه ماشین سرکوب بخرن بیان مردم بزنن، اون پولا وقتی در واقع اون ذخیره ارزی وقتی اینجوری حیف و میل میشه، طبیعتا این آشفتگی سیاسی به وجود میاد. یه نکته خیلی جالبی رو از قول یکی از در واقع شهروندان گفتید که گفته فروپاشی اخلاقی. معلومه که در واقع فروپاشی اخلاقی رخ میده، اینا اتفاقا پیش از اینها رخ داده، برای اینکه وقتی شما در یک حاکمیتی اون هرم اون حاکمیت صبح تا شب بگه که آقا سرزمین برای ما ارزش نداره، میهنگرایی برای ما ارزش نداره، هرچی از امت اسلامه، هرچی هم میتونیم ما بعد اینو خرج کنیم. خب در یک جامعه که وقتی مفهوم میهن از بین بره به صورت سیستماتیک، آدمهایی که اون پایینن دیگه برایشون منافع ملی هم میمنی میشه، اونا فقط میفهمن منافع گروهی چیه، بتونن خودشون اون خانوادهی که در واقع پیرامونشونه سیر کنن و در واقع خودشون نجات بدن. اینجوریه که هولدینگ های فاسد روی هولدینگ فاسد اضافه میشه. یعنی این سیستم خودش داره مولد در واقع وضعیت موجوده. برون رفت از این وضعیت همون چیزیه که مهمان گرامیتون هم گفتن. ببین شرایط کاملا به یک بنبست نه فقط اقتصادی بلکه یک بنبست سیاسی رسیده. این رو آدم وقتی که با ایران هم داخل کمابی صحبت میکنه اینو متوجه میشه. این فرایند در دو سه سال اخیر خیلی گسترده شده، همه لایه‌های جامعه رو گرفته، یعنی که معطوف فقط به صنف دانشگاه یا در واقع فلان صنف بازار یا بازنشستگی نیست، کل بدنه جامعه رو گرفته. این انتظار می‌رود که به زودی در واقع دوباره ما یک تجمیع اعتراضات داشته باشیم و به اون معنای انقلابی در واقع خیابان‌ها دوباره شروع بشه، برای که حاکمیت فعلی نه مشروعیت سیاسی داره و نه راه حلی برای در واقع بحران‌هایی که خودش درست کرده داره.
آقای قدسی، شما تا چند اندازه موافق هستید با آقای احمدی و اینکه آیا میشه همه کاسه کوزه ها رو سر 57 شکوند و بگیم که 57 عامل تمام آن چیزی که الان در اقتصاد شاهدش هستیم افتاده، یا اینکه برگردیم باز مثلا به صحبت های رهبر جمهوری اسلامی که بعضی از این اتفاقات اخیر اقتصادی در ایران رو معلول گذشته میدونی، یعنی آنچه که در قبل از انقلاب اتفاق افتاده بود؟ و نکته اساسی ترش اینه که با این شرایطی که داریم پیش میریم چه میشه گفت چشماندازی مقابل جامعه ایران قرار داره در ارتباط با وضعیت اقتصادی که حاکم شده.
ببین من موافقم که خانه از پی و پایبست ویران است، یعنی از وقتی که اساسنامه و قانون اساسی این کشور نوشته شده و اختیارات تام رو به ولایت فقیه داده که هر کاری دلش خواست بکنه و هر گروهی و هر نهادی رو بتونه مستقیماً نصب بکنه و سیستم دموکراتیک نباشه، خب از همون ابتدا اون مالکیت خصوصی، اون اقتصاد آزاد، همه اینها شکسته شد و از همون ابتدا بود که میخواستن نفت رو به خونه ملت بیارن و خب فکر میکردن که نفت رو میتونن با قیمتی که خودشون سوبسید تعیین میکنن به راحتی در خونه ملت بیارن. الان بنزینی که توی ایران داره فروخته میشه لیتری 15,000 تومان در میاد لیتری 2 سنت. توی اروپا بنزین بخوایم بخریم کیفیت مناسب یا غیر مناسب تقریبا 1.5 یورو هست، یعنی داره عملا سوبسید میده برای کل بنزینی که مردم دارن استفاده میکنن. این پس سستینبل یا بشه گفت با دوام نیست که بتونه این رو این رویه رو ادامه بده. فکر میکردن چون تخصص اقتصادی نداشتن فکر میکردن که این رو میتونن برای سالهای متمادی بتونن این رو ادامه بدن. خب حالا اینطوری هم نیست که همه این سیستم ها نتایج اقتصادی بدی داشته باشن. سیستم مشابه سیستم، نمیگم مشابه مشابه، ولی خب سیستمی که غیر دموکرات باشه و تا حدودی غیر لیبرال باشه، خب سیستم چین هست که از سال 2002 وقتی که وارد سازمان تجارت جهانی شد اقتصادش به شدت تغییر کرد. خب تو همین جمهوری اسلامی هم یک دوره‌ای داشته که دوره‌ای از لحاظ اقتصادی تونست درخشان باشه، دوره‌ای که آقای خاتمی اومد قانونای جدیدی وضع کرد پارلمان اون موقع مجلس که تونست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رو بیاد تو ایران وارد بکنه، یه مقداری تولید رو افزایش داد، سرمایه‌گذاری رو بیشتر کرد و همچنین کارآفرینی رو بیشتر کرد. خب تعداد افرادی که کار می‌کردن اون موقع اوایل سال آقای خاتمی فکر می‌کنم 25-26% جمعیت ایران بود. آقای خاتمی تا آخر سال دوره دومش تونست برسونه این رو 30% جمعیت ایران مشغول به کار بوده. خب همین جمهوری اسلامی هم تونست تا یک جاهایی با همین اساسنامه اشتباهی که داره تا یک جایی درست کار بکنه، ولی در نهایت باز هم همین استبداد و خودکامگی رهبر بود که یک کسی رو جایگزین آقای خاتمی کرد که باز بتونه همه چیز رو خراب بکنه دوباره. خلاصه حرفم این هست که شرایط مختلفی باعث شده که ما الان به اینجا برسیم و خب یک نظام سیاسی هم اگر دچار تغییرات بنیادی نشه و نتونه خودش رو ترمیم بکنه و بهبود ببخشه و اصلاح بکنه، خب در نهایت به بنبست می‌خوره. الان ما
آقای قدسی جالبه چون آیت الله خامنه ای یک جوری حرف میزنه که مثل کسیه که لالایی بلده ولی گویا خودش نمیتونه ازش درست استفاده کنه، یا خوابش میگن ببره، درست میگم بنیامین؟
بله خوابش نمیبره.
خوابش نمیبره، یعنی وقتی صحبت میکنه خب همه مشکلاتو میگه، اما چگونه است که در مقام اجرا همونطوری که اشاره هم کردید نسبت به دوره آقای خاتمی و بعدش ما دوچار این همه دستانداز هستیم و وضعیت اقتصادی به این حال روز اسفناک رسیده؟
خب توضیح اصلیش اینه که تخاصم با کشورهای غربی اولین و مهمترینش بوده، دشمن تراشی، دشمن منطقه اسرائیل شده، دشمن خارجی هم اروپا و آمریکا شده. خب تحریم ها سنگین شد، سیاست های در قبال انرژی اتمی پیش کشید که باعث شد تحریم ها شدت بگیره از سال 2011 اواخر دوران آقای احمدی نژاد. خب این افراطگرایی دولت‌های جمهوری اسلامی مثلا از زمان آقای احمدی نژاد، خود آقای خامنه‌ای هم خیلی علاقه‌مند بود به صحبت آقای احمدی نژاد، همونطوری گفتن که نظر ما با آقای احمدی نژاد نزدیک‌تر هست. خب افراطگرایی جمهوری اسلامی باعث شد که فشارهای غربی بیشتر بشه، وقتی فشارهای غربی بیشتر میشه خب اقتصاد از روند تعادلیش خارج میشه. روند تعادلی یعنی چی؟ یعنی نهادهایی که این اقتصاد داره به عنوان وارداتی که از خارج دریافت میکنه و خروجیایی که داره به عنوان صادرات به کشورهای دیگه صادر میکنه، اینا پرهزینه شده به واسطه تحریم ها. یعنی آقای خامنه‌ای میتونست بعد از دوران آقای خاتمی به جای اینکه مشکل تراشی بکنه، تخاصمش رو بیشتر بکنه با کشورهای دیگه، کاری رو بکنه که کشورهای عربی خلیج فارس دارن انجام میدن. کشورهای عربی خلیج فارس هم کشورهای دموکراتی نیستن، کشورهای خودکامه هستن، ولی خب سیاست درستی رو پیش گرفتن با کشورهای دیگه و ابرقدرت‌ها. خب این باعث شده که اقتصاد از زمان آقای خاتمی تا الان انقدر دچار مشکل بشه. و خب آقای خامنه‌ای هم هیچ وقت نمیگه که ما راه برگشتی داریم و از این پله پایین‌تر میریم و ارتباطمون رو با بقیه بهتر میکنیم، مذاکره میکنیم. نه، دقیقاً مشکل اصلی همین هست که لج و لجبازی نظام سیاسی و خودکامگی افرادی که در رأس این نظام هستن به قیمت هزینه جان و اقتصاد مردم ایران شده.
بله. آقای احمدی صحبتی دارید روی صحبت آقای قدسی یا بریم جلوتر؟
نه حتما من چند تا نکته رو اضافه کنم، چون بحث کشور اوزه خلیج فارس شد، خب اون اتفاقا باز اونجا بحثی دیگه است، ولی پیش از اینکه به اون برسم میخوام بگم که و یک چیزی که حالا ما بحث اقتصادی رو مطرح کردیم، نگاهی که 57 به اقتصاد داشت که اقتصاد بدون طبقه باشه و در واقع دولت بیاد همه چیز رو بگیره و مردم رو در واقع کارمند خودش بکنه. ما یه بحث دیگه داشتیم
بنابراین البته اصل 44 هم بود دیگه، در این سالهای تاکید کردم ولی هیچ‌وقت اصل 44 اجرا نشد دیگه در خصوص
نه برای اینکه میگم شما برید در زمین بایر بخواید درخت بکارید در نمیاد که، بعد شما نگاهتون در واقع بعد نگاه ملی گرایانه، یعنی ما برگرفته از منافع ملی داشته باشید، بعد اقتصاد بازار آزاد هم بفهمید، اون وقت میشه گفت که حالا با درخت ما اگه بریم بکاریم یه میوه میده. جایی که اصلا از اساس نگاه وقتی اینه که شما بیاید همه اون همه کارآفرین اومده بودن سرمایه درست کرده بودن، ثروت درست کرده بودن، از ارج بگیرید تا کفش ملی و و و ایران ناسیونال، خب همه اینا قصد شد دیگه. وقتی نگاه اینجوری باشه اونجایی هم که میان برگردونن اینو به مردم، شبه دولتی ها میان و رانت بازی میکنن و خصولتی سازی و اون دکل های نفتی که امن آقای خاتمی که الان شما دارید میگه توی اون همه دکل نفتی در همون دوران ایشون در واقع گم و گور شده، عطالله مهاجرانی و و و و ببین این چیزی از
البته عطالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، ربطی به اقتصاد نداشت.
نه منظورشون اون ماجرای عربستان هست که به پسر ایشون ظاهرا
بله منظورم پسرشون
قراردادهای نفتی.
بله و خلاصه منظورم این بود که اینجوری در واقع پیش میاد، یعنی و ما نیروی انسانی رو از دست میدیم. شما وقتی که نگاه میکنید از شروع 57 که چجوری نیروی انسانی مهمترین بخش یک رشد اقتصادیه، چجوری اینا اومدن نیروی انسانی رو در و عناوین سیاسی و مختلف حذف کردن، و وقتی این حذف شدید میشه از یه جایی بعدی اون نیروی انسانی که میتونه تکنولوژی درست کنه، صنعت درست کنه، ما در یک داریم در یک سیستمی امروز صحبت می‌کنیم که اصلا چیزی صنعت نداره، یعنی نه در یه پیچ ساده‌اش شما نگاه می‌کنید دستبیل اون نگاه می‌کنید میگن اینا وارد می‌کنن، یعنی اصلا ما چیزی به نام تکنولوژی دیگه وجود نداریم، داریم در این زمین در این واقعیت صحبت می‌کنیم. خب برای اینکه این تکنولوژی به وجود بیاد شما باید یک محیطی رو به وجود بیارید که نیروی انسانی درش روش پیدا کنه. مثلا نمونه میگم، همین بحث دانش بنیان چند سال پیش شروع شده بود و میگفتن که آقا ما به جوان ها میخواییم بها بدیم. خب آستان قدس رضوی خاطر هم از در یه پروژه اومد تمام این دانش بنیان ها رو در واقع اومد خرید، بسیاری از اینایی که میتونستن یه پتانسیلی داشتن، و اصلا اومدن تمام این مارکت بنیان دانش بنیان رو اصلا اومدن به مصادره خودشون در آوردن. و شما اگه بخوای باز دوباره یه کار استارتاپی بکنی باید از طریق یکی از این شبه دولتی ها بیای و وارد بشی، و اینجوری در واقع نیروی انسانی رو از دست میدی. پس وقتی این نگاه اقتصادی وجود نداره، نیروی انسانی هم نیست، تا ابد در واقع این چرخه داره معیوب میره. اما برگردم به خلیج فارس و کشورهای اومدش که گفتن که به هر حال اقتدارگرایی بله در عربستان هم هست، در امارات هم هست، اما چرا اونجا نتیجه میگیرن؟ برای اونجا نگاهی که حتی اون حاکمیتی که درش موجوده، اون نگاه نگاه میهن‌گرایانه است، یعنی اون نگاه داره هر چی که دارد رو مصروف میکنه برای که عربستان رو بسازه، امارات رو بسازه، دبی رو بسازه. چرا پس در جای دیگه مثل افغانستان این نگاه کار نمیکنه؟ برای که اونجا هم در واقع بستر سیاسی معطوف به میهن نیست، بلکه میگم یه سری شعارهای میدن، یکی در مورد کمونیسم میده، یکی در مورد اسلام میده، کسی صحبت از میهن و مرد و بوم نمی کنه. و وقتی این نباشه در ساختار سیاسی، طبیعتا شما نمیتونی بگید که چرا اینجا روش نمیکنه، چون اصلا کسی نمیده به سر روش ایجاد کنه. اومدن که مصرف کنن، اومدن در واقع چپاولی بکنن و تا جایی که میتونن این مسیر ادامه داره. به همین خاطر که کشورهای حوزه خلیج فارس توانستن، پتانسیلشو داشتن، اون در واقع درایت هم به خرج دادن و مردمی که در واقع میفهمیدن دیگه، ببینید برای اینکه جامعه به لحاظ سیاسی به رشد برسه، اینجوری نیستش که یه شب شما بیای یک کشور در واقع وارد دموکراسی کنی. شما اول باید ملت رو ثروتمند کنی، بعد وقتی که ثروت در مردم توزیع شد، خود به خود جامعه مدنی شکل میگیره. جامعه مدنی یعنی چی؟ یعنی آدم ها میتوانن برن NGO درست کنن برای خودشون، اون NGO رو خودشون فاند کنن در واقع و یک مطالبه رو به عرصه عمومی بیارن و براش رأی درست کنن و بعد اون وقت دیگه سیاست در واقع این بستر رو داره، برای که پر از نهاد مدنی شده، این بستر رو داره که وارد دموکراسی بشه. خب من به خاطر این اول صحبت هم گفتم مسیری که محمد رضا شاه شروع کرده بود، نگاهش اینجوری بود دیگه، اومد در واقع مالکیت خصوصی رو بس داد تا به واسطه مالکیت خصوصی مردم رو مالک کنه و از اون ثروتی که مردم دارن، اون وقت در واقع بسترها و نهادهای سیاسی به مردم برگرده. خب وقتی این در واقع از بین رفت، یعنی این به واسطه اون نگاهی اسلامگرانه بهش حمله و در واقع اون مردم به اون بضاعت مالی نرسیدن، معلومه که دیگه سیاست هم در واقع نمیتونه به مسیر دموکراسی بره و همه چیز هی بسته و بسته تر شده تا در واقع این فاجعه‌ای که امروز شاهدش هستیم.
بریم این تو نکته یه چیز.
آره محمد، اتفاقا اشاره به یعنی به بحث به خوب جایی رفت، به کشورهای حاشیه خلیج فارس که خب از نظر حالا درآمدهای نفتی هم میتونیم بگیم شبیه ایرانن، از نظر منابع انرژی حالا با کمی تفاوت و حتی ایران تو یک حوزه های پیشروتر هست از اونها از نظر منابعی که در اختیار داره، منابع بیشتری در اختیار داره. البته خب اونها برخیشون هم جمعیت کمتری دارن و مساحتشون هم کمتره، اون رو هم باید لحاظ کرد. اما نکته اینجاست که همین چیزی که آقای احمدی گفت و قبل‌تر آقای قدسی گفت، این کشورهای حاشیه خلیج فارس، من یک متن رو میخوندم قبل از برنامه که ما همیشه فکر میکردیم که از نیروی متخصص خارجی استفاده میکنن. الان تو طرح جدیدی که دولت عربستان داره و از زمان همین آقای بن سلمان خیلی داره روش تمرکز میشه، فرستادن جوانهای نخبه عرب هست به دانشگاه‌های معتبر خارجی و حالا آمریکایی مشخصن، برای اینکه اینا بتونن اون تخصص رو وارد عربستان بکنن. البته این روند در مثلا امارات کمتر پیگیری شده، البته اونجا هم پیگیری شده در چند سال اخیر خیلی بیشتر از مثلا 20 سال گذشته، در 7 8 سال اخیر، اینکه در واقع نیروی بومی رو بفرستن به کشورهای غربی، اینا متخصص بشن در حوزه‌های اقتصادی و برگردن بیان در کشورشون کارآفرینی بکنن یا در پروژه‌های مختلف حضور داشته باشن. این نکته خیلی خیلی مهمی هست که ما به واسطه این نگاه استبدادی حاکم در درون ایران و اینکه جوانهای نخبه ایرانی خیلی هاشون هدر میرن اصطلاحاً و از بین میرن به لحاظ توانایی هایی که دارن، پتانسیلی که دارن، برای اینکه نمیتونن با جهان غرب ارتباط درستی بگیرن، مشکل ویزا هست، مشکلات دیگری که اونها بتونن راحت مراوده بکنن، برن برگردن، متخصصهای خارجی بیان در ایران و که خودتو هم اشاره کردی قبل از برنامه، و متخصصهای ایرانی برن در کشورهای پیشرفته بیاد بگیرن و دوباره برگردن به ایران، چیزی که پیش از 57 همونطور که آقای احمدی گفت خب خیلی رایج بود. ما تقریبا تو تمام صنایع مادرمون این نگاه رو داشتیم که حتما برن در کشورهای پیشرفته غربی و بهترین کشور غربی از نظر تکنولوژی که حالا در اون مقطع آمریکا بود و هنوز هم همینطور است، که آموزش‌های لازم رو ببینن و برگردن ایران. آلمان همینطور، فرانسه همینطور، تو حوزه‌های مختلف از حوزه در واقع هسته‌ای بگیر که تازه داشت شروع می‌شد پیش از انقلاب و حوزه‌های دیگه. الان کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و همسایگان حالا جنوبی ایران، این کار رو دارن به شدت انجام میدن و برای اینکه دیگه تقریبا بی‌نیاز بشن از اون ورود حالا مستشارهای علمی اصطلاحاً، مثل حالا مستشار نظامی که میگیم، مستشارهای علمی که در این کشورها خیلی در دو دهه گذشته حضور داشتن.
0042-02-21-12-24-84 شماره تماس ماست که میتونید اگر مایل بودید به استودیوی برنامه بیاید. من اگر اجازه بدید برم سراغ آقای قدسی، اتفاقا این سوال رو ازش میپرسم چون یک نیم نگاه انتقادی من احساس کردم که آقای احمدی داشتن به بخشی از صحبت‌های آقای قدسی، و نکته اساسی ترش هم اینه که به هر حال آقای قدسی اگر بپذیریم ما با یک نظام استبدادی در داخل ایران روبرو هستیم در شرایط کنونی، در گذشته هم در نظام شاهنشاهی هم ما با یک دیکتاتوری روبرو بودیم که حالا به هر حال شکلش فرق میکرد با این شرایطی که وجود داره، و شما به کشورهای منطقه اشاره کردید که اونها هم از همین بیماری دیکتاتوری رنج برد. آیا جنس اینها چه تفاوتهایی با هم داره؟ یعنی تنها میتونیم این رو دخیل بدونیم که نگاه میهن پرستانه برخی از اینها دارن که باعث میشه که چنین شرایطی رو رقم بزنن، و آیا واقعا آنچه که الان آقای احمدی اشاره کردن در نظام گذشته در دوران حکومت پهلوی اختیاراتی داشت داده میشد، یعنی نهادسازی هایی داشت شکل میگرفت در حوزه های اقتصادی و این قدرت به دست شهروندان میافتاد؟
درست هست، من حرفای آقای احمدی رو رد نمی کنم. اگر بخوایم نظام های سیاسی که در طول تاریخ شکل گرفتن و توسعه سیاسی پیدا کردن رو بررسی بکنیم، بعد برگردیم به چندین قرن پیش که اصلا جوامع مدنی در کشورهای مختلف حتی اروپا هم وجود نداشت. خب در کشورهای مختلف ما بنولنت دیکتاتور داشتیم، یعنی دیکتاتور خیرخواه، که خب دیکتاتور خیرخواه معمولا می اومد برای اینکه قدرت خودش رو بیشتر بکنه در مقابل قدرت اجنبی که بتونه باهاش تقابل بکنه. خب می اومد خدماتی رو ارائه میداد، خدمات بهتر و کیفیت بهتری به جامعه خودش ارائه میداد که بتونه قدرت خودش رو برتر بکنه.
در ایران هم برخی مثلا از همین واژه استفاده میکنن، استبداد منور رو به کار میبرن در مورد امیرکبیر یا در مورد رضا شاه.
درسته، و در کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همین اتفاق داره میفته، و این خب این روند تا زمانی ادامه پیدا میکنه که قدرت اون جامعه در مقابل اون قدرت حکمرانی که خیرخواه هم بوده افزایش پیدا بکنه. چه موقعی این افزایش و قدرت به وجود میاد؟ وقتی که قدرت جامعه به شدت کاهش پیدا بکنه، یعنی شوکهایی به جامعه وارد بشه که اول جامعه یه قدرتی داره بعد قدرت ازش گرفته میشه. این شوکهای متناوب باعث میشه که جامعه بخواد از حکمران خودش که حق انتخاب بهشون بده، حق رأی بهشون بده، حق فعالیت سیاسی بهشون بده، و جامعه مدنی هی توسعه پیدا بکنه و کشور به مرور از حالت دیکتاتوری به دموکراتیک تبدیل بشه. خب حالا همین دموکرات خیرخواه اگر ما بیایم در نظر بگیریم، همه دیکتاتورها خیرخواه نمیتونن باشن، یا هم اینکه اگر فرض کنیم که دیکتاتورهای خیرخواهی که در منطقه هستن، از کجا معلوم که فردا روز به واسطه ارث و میراثشون، به واسطه ورثه‌شون، به واسطه دیکتاتور بعدی ورق برگرده؟ برای همین هست وقتی که یک نفر مسئول حکمرانی یک کشور هست، احتمال مسئولیت ناپذیریش افزایش پیدا میکنه، و این باعث میشه که قدرتش نسبت به جامعه تحت یک شوک خارجی یا یک شوک داخلی تغییر بکنه و جامعه رو برانگیزانه. خب اینها همش به این سمت میخوام برم که در کشورهای دموکراتیک این احتمال کمتر پیش میاد، به خاطر که اون شخصی رو که مردم به صورت دموکراتیک انتخاب کردن و روی رأس کار گذاشتن بهش مسئولیت دادن، این مسئولیت براش مشروعیت هم آورد، یعنی هر سیاستی رو که اتخاذ بکنه مردم قبول میکنن، و هر سیاستی که اون رای دهندگان قبول کردن که این فرد انجام بده، جامعه هم در برابر اون سیاست مسئولیت پذیر هست. مثلا اگر یک کشور دموکراتیک رو شما در نظر بگیریم، حمله خارجی بهش بشه، خب مردم به خاطری که اون مسئول رو خودشون انتخاب کردن و سیاستهاش مسئولیت خود جامعه بوده، مردم خب سپر عمل میکنن و در مقابل تخاصم خارجی شاید وارد جنگ بشن و مردم هم دفاع بکنن. ولی در کشور دیگه مثل کشور استبدادی که الان ایران هست، به خاطر اینکه مردم نتونستن آقای خامنه ای رو تعیین بکنن. مردم در مقابل سیاستهایی که آقای خامنه ای داره اتخاذ میکنه هیچ مسئولیتی رو قبول نمیکنه. برای همین هر گونه اتفاقات شدیدی که در کشور میفته، از کووید بگیرین تا سیل و زلزله و آلودگی بگیرین، هر کدوم از این اتفاقاتی که میفته یه نوع شوکی میشه که جامعه میاد نیروی خودش رو از دست رفته میبینه و سعی میکنه که این نیروی خودش رو بیاد ابتیا بکنه. این رو توضیح دادم که بگم همیشه دیکتاتورها خوب در نمیان. مشکلی که ایران داره اینه که اون پرایوریتی که یا اون اولویتی که فرد سیاستگذار یا دیکتاتور اصلی داره، اولویت اصلیش اسلام هست، اولویتش میهن یا رفاه اجتماعی،
یعنی ایدئولوژی رو شما بیشتر، حالا اسلام هم به معنی ایدئولوژیکش رو شما منظور می‌کنید.
بله درست.
ولی اگر اجازه بدید، چون فرصتمون هم خیلی زیاد نیست و غافل نمونیم از داستان استیضاح عبدالناصر همتی، خب میدونیم که سیاست‌های ارضی جمهوری اسلامی رو تقریبا میشه گفت که آقای همتی تغییر داده در این مدت و خیلی هم انتقاد بهش شده و شاید این آخرین تلاش‌هایی باشه برای اینکه بشه این اقتصاد رو سر و سامون داد. آیا فکر میکنید که این تغییر در شکل ارائه این پکیج اقتصادی، یعنی اینکه حالا ما دیگه ارز نیمایی نداشته باشیم و یک ارز واحد رو ارائه بدیم، میتونه چاره ساز باشه و میتونه کمک کنه به دولت مسعود پزشکیان و به جمهوری اسلامی با همه اتفاقاتی که الان ما شاهدشیم که در جامعه داره رخ میده؟ اگر همکارانم اجازه بدن ما بخشی از صحبت‌های یک اقتصاددان رو با صدای جمهوری اسلامی بشنویم، مرتضی افقه، و بعد برگردیم و نظر شما و آقای احمدی رای قدسی داشته باشیم. تا همکارانم آقای افقه رو پیدا میکنن که بشنویم صحبتاشونو، بله الان پیدا کردن که با هم میشنویم.
الان هر اتفاقی که در روابط خارجی ما بیفته که تاثیرگذار باشه بر تجارت خارجی ما و فروش نفت ما و دریافت ارزهای ما و ورود کالاهای مورد نیاز، اون میتونه بر تک تک شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار باشه. الان در اون شرایط هستیم، به هر حال 7 سال تحریم گذشته و در آستانه ورود کسی هستیم که بانی این تحریم ها بود. بنابراین سیاست خارجی ما اگر میخواییم به اون مشکلاتی که پیشبینی شده اینجوری که شما گفتید بر نخوریم، باید سیاست خارجی ما الان فعال باشه. البته خب در داخل دولت باید اقداماتی انجام بده. من معتقد هستم این اقداماتی که دولت الان در ارتباط با عرض میکنه، من خیلی موافق نیستم. این آزادسازی ها برخی طرفدار این رویه هستن، اما از نظر من شرایط رو باید ما یک شرایط غیر عادی تلقی بکنیم، مثل دوره جنگ، و یک سری سیاست های خاص و ویژه اعمال بکنیم که حداقل اخشار آسیب پذیری که توی این 7-8 سال با تورم های بالای 30% مواجه بودند و سفرهشون دچار مشکل شده، اونها بیشتر از این لطمه نخورن. بنابراین ما نمیتوانیم تو شرایط فعلی بگیم از سیاست های اقتصاد آزاد برای کشوری که شرایط بسیار عادی داره رو اعمال بکنم. برخی دوستان از جمله اقتصاد خونده ها مرتب دارم فشار میارم به دولت و اخیرا هم خب به این ارز نیمایی آزاد شد. از نظر من اینها مال شرایط عادی یک کشور است.
شنیدیم صحبت های آقای افقه رو. آقای احمدی از شما بپرسم که تا چه اندازه با صحبت های ایشون موافقید و فکر میکنید که اصلا اقتصاد آزاد یا شرایط ارزی که آقای همتی داره پیاده میکنه و حالا استیضاحشون هم مطرح شده، اینها میتونه موضوعاتی باشه که تأثیر بذاره؟ حالا نظر شنونده هامون هم هست، اگر فرصت بشه حتما با شما در میون بذارم.
بله حتما. اما اجازه بدید من مطلب قبلی رو اصلاح کنم. ببینید بین اقتدارگرایی و دیکتاتوری اینا دو تا ترم مختلف سیاسی هستن که حالا شما شاید صحبا اینا رو با هم دیگه یکی کردید و گفتید که دوران پهلوی دیکتاتوری داشته. ببینید شما نمیتونید
ببینید به هر حال وقتی که تک حزبی باشه آقای احمدی حتما خودتونم
با من مدرسه من صحبت کنم
بفهم.
اگر من مطلب شما نمیتونید به آدم بگید دیکتاتور، بعد اون آدم در سال 1343 کاندید گرفتن جایزه نوبل باشه و در کنار مارتین در واقع لوتر کینگ کاندید گرفتن جایزه نوبل شد. چون نمیتونی به آدم بگی دیکتاتور و آدم بیاد به زنان حق رأی بده، یعنی نهاد زنان اگر ما از قاجار آمده بودیم در جمهوری هیچ وقت اجازه پیدا نمیکرد که وارد عرصه عمومی بشه. نهاد زنان به واسطه حق رأی که در واقع پهلوی داده به زنان وارد عرصه عمومی میشه و وارد سیاست میشه. یعنی شما نصف اون جامعه رو میتونید بالکل نبینید اگر پهلوی ها در واقع روی کار نمیمادن. شما نمیتونید به یه آدم بگید دیکتاتور که در واقع نهاد قوه قضاییه. آخه چطور دیکتاتوریه رضا شاه که قوه قضاییه که در واقع قراره که اون سازوکار رو ببینه رصد کنه رو به وجود بیاره؟ خب کدوم دیکتاتور این کارو میکنه؟ شما میتوانید بگید اقتدارگرا که من اون وقت برای دلایل خودمو میارم، ولی میخوام بگم این ترمای سیاسی رو با هم قاطی نکنیم که اون وقت
در حال این ترما تاریخی هم هست. آقای احمدی در نظر داشته باشید که دیکتاتوری رو من نگذاشتم.
من برای شما مثال میزنم. شما برخورد محمد رضا شاه رو برید با کمونیستا، با در واقع گروهای تروریستی ببینید، همون برخورد رو ببینید در همون دوران در انگلستان، در آلمان در واقع با کمونیستا نهاد امنیتی چه میکرده. اصلا یک دهم اون کار رو در واقع ساواک نمیکرده.
این ببینید این بحثیه که الان ناخب موضوع برنامه ما نیست. اگر موضوع برنامه‌مون در مورد اقتدارگرایی و دیکتاتوری باشه حتما
من اگر این ترم‌ها رو با هم قاطی نکنیم، من که شنونده باید اطلاعات درست بگیره و کاملا هم یا ریسرچ بکنه در واقع میتونه بفهمه که داریم در مورد چه بستر زمانی صحبت می‌کنیم و در مورد چه واحد زمانی. اما فقط یک کوتاه بگم که ببینید کلا پادشاهی‌های منطقه همین امروزش هم حتی اونایی که اقتدارگرات هستن نتیجه که دادن از تمام جمهوری ها بهتره. چرا؟ برای اینکه به یک علت ساده، فوکویاما در بخش دولت ملت سازی یه مفهومی رو مطرح میکنه به اینکه آقا شما اگر میخواید جامعه رشد پیدا کنه باید نظام سیاسی داشته باشید که همه آدم ها درش خودشون رو در واقع آیدنتیفای کنن، خودشون رو بفهمن که جزوی از اون نظام ها هستن. نظام هایی که بخش بزرگی از جامعه، مثلا شما اگر برید در یه جایی که مردم پتانسیل در واقع میل به پادشاهی داشته باشن، نصف اون جامعه رو بر فرض بگیم که 50% میل به پادشاهی، وقتی اینو بذارید کنار و یک نظامی رو وارد کنید که از همون روز اول نصف اون جامعه رو نبینه، در واقع شما با نصفی از جامعه هستید که آیدنتیفای نمیشن و اینا بعداً به موزل میشن. این یه بحث مبسوطیه که امیدوارم در یک بخشی از برنامه‌تون بشه بهش پرداخت که چرا پادشاهی‌های خاورمیانه نتیجه بهتری دارن در همه در واقع شاخصات انسانی، آزادی، در واقع رفاه و سیاسی، شاخصهای بهتری از جمهوری دارن که اینو موکول میکنیم به یک برنامه دیگه. اما در برگردیم به عرض، ببینید من در ابتدای صحبت گفتم عرض در واقع یک شاخصش بحث تورم، بخش صادرات و وارداته. معضل در واقع فعلی عرض ایران ناشی از تورم داخلی است که تورم داخلی به نیروی انسانی، به صنعت برمیگرده که به سرش وجود نداره، برمیگرده به ذخیره ارزی که خب ما ذخیره ارزی نداریم. بخشی از اون ذخیره ارزی گفتم در سالهای اخیر در منطقه حیف و میل شده، یعنی هیچ جایی مثلا شما در سوئد میبینید که خب نام نفت میفروشن، ذخیره ارزیشون رو میرن سرمایه گذاری میکنن روی تکنولوژی، روی در واقع سرمایه گذاری های بلند مدتی که میتونه اینو برگردونه. خب در جمهوری اسلامی این اتفاق نمیفته، هر چی که ذخیره ارزش دوباره هزینه میشه، یعنی به کالای سرمایه تبدیل نمیشه، بعد تبدیل میشه به کالایی که هزینه است و تماما از کف میره. و وقتی این به سرها نباشه، شما اگر یک نمیدونم وزیر رو جابجا کنی یا نطق هم بدی، در نهایت اتفاقی نمیفته. برای اینکه اگه آقای امتی دور قبل روحانی بود توی اون سازوکار بانک مرکزی، اصلا بخشی از مشکل رو خودش به وجود آورده بود زمانی که اون حجم نقدینگی یه عجیب غریب بود، توی فکر میکنم در 40 سال اخیر اصلا بی سابقه است در بانک مرکزی به وجود آورده بود. برای خود شما وقتی با این بیانیه‌ای که بدیم آقا ارز رو اینجوری کنیم اونجوری کنیم، تا ریشه رو شما وقتی که یک جای در واقع دوچاره سرطانه، شما هر چقدر هم که مسکن بزنید تا تکلیفتون رو با این کمار مشخص نکنید نمیتونید مشکل حل کنید. مشکل اقتصاد ایران دچار هم تورم است هم رکود در حال حاضر، و برای اینکه این گره باز بشه دیگه راهکار اقتصادی راه رو دوام نمیکنه. ما باید راهکار سیاسی بیاندیشیم و راهکار سیاسی هم در واقع در یک همونجوری که گفتم تغییر کلی این سیستم موجوده و آمدن یک سیستمی که ارزش‌های جهان آزاد رو بفهمه و و در واقع در دی ان ایش باشه، نه اینکه بخواد شعار بده یا در واقع بخواد مثل دوران اصلاحات بیاد مماشات کنه، بلکه نه واقعا همین چینی که در واقع مهمانتون مثال زد، خب اینا فهمیدن دیگه، یعنی بخشی از اقتصاد رو واقعا آزاد کردن. شما نگاه کنید ثروت بین عموم مردم در همین در واقع 3 سال اخیر چقدر توزیع شده و چینی ها از کجا به کجا رسیدن. یک چینی عادی که اصلا هیچ ربطی هم به در واقع حزب کمونیست نداره، یعنی حتی اونها هم در واقع فهمیدن که ارزش های اقتصاد آزاد باید عملیاتی باشه، نه اینکه در واقع به یک حالت بحثنامه و صورت و اینا بیانجامد.
خواهش با آقای قدسی، از شما هم بشنویم با توجه به صحبتهایی که آقای افقه داشتن و بحث مدل ایران که متفاوته و اقتصاد آزاد رو بر نمیتابه و از طرفی هم یه انتقادی هم کردن خیلی نرم به سیاست ارزی آقای همتی و امروز یکی از محورهای استیضاح آقای همتی همین سیاست ارزشه، شما اینها رو چجوری کنار هم قرار میدین؟ زمینه که آقای احمدی هم الان اشاره‌ای داشتن به ماجرای حالا اون روش اداره بانک مرکزی در دوره آقای همتی، و من دیدم که بعضی از شنونده های ما مثل حمید هم نوشته بودن که جالب اینجاست که این شخص میخواست رئیس جمهور بشه، یه طوری در زمان انتخابات شمار میدن که یه سری فکر میکنن این کسانی که نامزد ریاست جمهوری میشن از مریخ اومدن و قراره یک ماه ایران رو گلستان کنن. آخه وقتی نتونستی یه وزارتخونه رو با وظایف محوله خودت حل کنی، چطور میخواستی سکان این کشور رو به دست بگیری؟ و یا مثلا نسرین شیخ برای ما سه، ما نمیتونیم دست تو جیب خودمون کنیم چون مار هفت خط حاکمیت در جیب ما لانه کرده. استیضاح همتی سرگرمی برای مجلسی هاست، اینجا هیچ کس بدون اجازه آقا که منظورش آیت الله خامنه ای نفس نمیکشه. بشنویم از شما.
با حرف آقای احمدی موافقم که مشکل اصلی مشکل سیاسی هست و این نظام سیاسی باید تغییر بکنه که مشکلات کلا حل بشه. و خب این سیاستهایی رو که دولت‌ها به صورت موقت میان اجرا میکنن فقط یک نوع پینه دوزی اون لباس خرابی هست که اصلا دیگه به تن نمیشه کرد. خب برای حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن تنها دلیلش در برهه کنونی این هست که خیلی برای دولت بودجه سنگینی میخواد که بتونه اون کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی رو بتونه حمایت بکنه و پرداخت بکنه، یعنی از این جهت هست که اینا میخوان تغییر بدن، وگرنه هیچ دلیل دیگه ای نداره که الان بیان تو این شرایط بحرانی کشور بخوان نرخ ارز رو تغییر بدن. و اگر نرخ ارز رو هم تغییر بدن و شناور بکنن یا به حد شناور بکنن، مثل دقیقا همون اتفاقی میفته که زمانی که آقای رئیسی اومدن نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی رو حذف کردن و دقیقا یک ماه بعد تورم کالاهای خوراکی مثل حتی روغن 100% 200% افزایش قیمت داشت. خب دقیقا این چرخه باطلی که اول هم صحبت کردم همین هست که اینها برای تأمین بودجه خودشون مجبور میشن یک سیاست جدیدی رو اتخاذ بکنن، اون سیاست جدید باز باعث یک خرابی دیگه میشه، باز سال بعد باید یک طور دیگه، یعنی این روندی هست که ادامه دار خواهد بود. و کشور سوریه رو مثال زدم که تورمش به 120% رسید سالها، و خب سوریه کشوری شد که واقعا از هم پاشید، قابل زندگی نبود و بالاخره بعد از سالها جنگ داخلی بالاخره اون نظام سیاسیش کنار کشیده شد، کنار رفت یا هولش دادن بیرون رفت. برای ایران هم همین هست، یعنی اگر نظام سیاسی عوض نشه و این قوانین سیاسی به سمت اقتصاد بازار محور نره، خب همیشه همین مشکلات داریم. اینا میخوان الان با این نرخ ارز، با تغییر نرخ ارز بگن که ما بازار محوریم، ولی خب این بازار محور نیست وقتی که کشور تحت تحریم. تحریم دقیقا مثل وقتیه که ما تعرفه 100% 200% به واردات کالا ببندیم و بعدش بخوایم از اون ور ارز رو شناور بکنیم. این دوتا با هم دیگه همخوانی ندارن، یعنی اول باید تحریم ها رو حذف بکنن بعدش بخوان نرخ ارز رو شناور بکنه.
بله، حالا خیلی جالبه، من دیدم یکی از شنونده هامون به نام زانیار نوشته اگر کینگز و آدم اسمیت هم بیان اقتصاد ایران درست نمیشه، فقط با برکناری خامنه ای ممکنه اصلاحاتی صورت بگیره. و منصور پی اچ برای ما نوشته که والا اصلا معلوم نیست تو این مملکت کی به کیه، الان استقبال از ثبت نام خودرو و یا هر چیز دیگه ای رو که آدم میبینه نمیتونه بفهمه مردم فقیرن یا ادا در میارن. تو هم مثل این محمد که چند تا از پیام‌ها رو دید.
آقای قدسی، بله آقای قدسی اشاره کرد به اقلام خوراکی حالا مهمی که در سبد غذایی خانوار وجود داره و باید وجود داشته باشه. خیلی جالبه که به دوره محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد مهمانان برنامه اشاره کردن و اساساً به این 45 سال 46 سال حکومت جمهوری اسلامی. اما نقطه خیلی توی آمارهایی که من میدیدم و الانم یکی از مخاطبان برای ما فرستاده، از سال 96 یعنی از دور دوم حسن روحانی تا پایان دولت رئیسی که البته نیمه کاره موند و مسعود پزشکیان آمد، این رشد قیمت ها در ایران، اقلام خوراکی که مقایسه کرده، مثلا قیمت گوشت از 42 هزار تومان سال 96 که آقای روحانی اومده تا پایان دولت ابراهیم رئیسی شده 850 هزار تومان، یعنی 42 هزار تومان
سیب زمینی هم امروز گرون
شد، یا مرغ از 7500 تومان رسیده به 90 هزار تومان، همینطور برنج از 11 هزار تومانی که حسن روحانی دور دوم دولتش آغاز شد رسیده به 130 هزار تومان. یعنی در این دوره حسن روحانی و ابراهیم رئیسی رشد قیمت‌ها یک رشد خیلی خیلی عجیب و وحشتناکی است.
باید بریم هممون بقالی سر کوچه آقای احمدی نژاد بود میگفتش. بذار یک رفت و برگشتی داشته باشیم که پاراگراف آخر رو از مهمانان عزیز پاراگراف اول این چهارشنبه بشنویم. پاراگراف اول رو میشنوید و در لحظات پایانی برنامه به سر میبریم. آقای احمدی، از شما میخوام که پاراگراف آخر و جمع‌بندیتون رو از این بحثی که داشتیم در ارتباط با اقتصاد ایران، اقتصاد مقاومتی، عبدالناصر همتی و شرایطی که به هر حال به تازگی ایجاد شده و استیضاحش، با ما در میون بذارید.
بله، ممنونم از شما و برنامه خودتون. در ابتدای کلام و کلمه آخر هم همونجوری که گفتم، ببینید اقتصاد عدد و رقمه و یه سری فرموله، یعنی نیازی نیست که شما شعار بدید یا در واقع براش یه آرمانگرای عجیب غریبی کنید. چون آرژانتین نمونه حیوازری که وقتی یک رئیس جمهور درست فکر میکنه، یعنی مبتنی بر میهنگرایی فکر میکنه، مبتنی بر اقتصاد آزاد فکر میکنه، چجوری میتواند در عدد دو سال با همه اون حجمی که بهشون گفتن افراطی به طور تکلیف در واقع همین دلاری که امروز الان در گلوی جمهوری اسلامی گیر کرده و نمیتونه تثبیت کنه، اونجا بتونه حلش کنه و در واقع ارزش پول کشورش رو افزایش بده. جمهوری اسلامی تا زمانی که نظام سیاسی در دستشه، ما نمیتوانیم چشماندازی رو ببینیم که مثلا در همین کشورهای منطقه، حالا من میگم واقعا نمیخوام مقایسه عجیب غریب کنیم مثلا با آمریکا و اینا، با همین کشورهای منطقه مثل عربستان رو که مثال زدیم، نمیتوانیم اون رو ببینیم تا زمانی که مادامی که جمهوری اسلامی وجود سیاسی داره.
سپاسگزارم از شما. آقای قدسی، از شما پاراگراف آخرتون رو بشنویم.
من هم به نوبه خودم تشکر میکنم و تبریک میگم به خاطر این برنامه‌تون و یک هشداری رو میخوام بدم و اون همین هست که تقریبا 10-12 روز دیگه آقای ترامپ میان و سیاست‌هایی که خواهند داشت در قبال جمهوری اسلامی به شدت سنگین‌تر از سیاست‌های دوره قبلشون خواهد بود. همینطوری که می‌بینیم الان به کشورهای دوست و آشنا مثل گرینلند، مثل مکزیک، مثل پاناما دارن دست درازی رو تعدی می‌کنن و خب سیاستشون نسبت به این کشورها خیلی سیاست شاید خصمانه‌ای بشه، چه برسه به جمهوری اسلامی. برای همین میخوام هشدار بدم به مردم و بگم که وضعیت اقتصادی خیلی بسیار بدتر از این خواهد شد در سال آینده و ما فکر میکنم شاهد این باشیم که جنبش های سازمان یافته تر بیشتری داشته باشیم در سالهای آتی، حمایت استارلینگ که ایلان ماسک رو ممکنه داشته باشیم و فکر میکنم جامعه در یک وضعیتی قرار بگیره که جوشان هست و خروشان هست.
سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول این چهارشنبه. مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد از مؤسسه مطالعات اقتصاد بین المللی وین، و عبدالرضا احمدی، کارشناس اقتصادی و عضو حزب ایران نوین. در پایان بنیامین فرصتی داریم چند تا
آره یه دونه یک من یک پیام میخونم که ماحصل این برنامه میتونه باشه. هادی برای ما نوشته که سال 95 یک رنو توندر خریدم 36 میلیون تومان، 8 سال سوارش شدم و حسابی ازش کار کشیدم، الان همون رو میخوام بفروشم 850 میلیون تومان. یعنی یک رنویی که 8 سال کار کرده.
در صورتی که در اروپا اگر شما ماشین بخری از در کمپانی که بیای بیرون ماشینت میشه اصلا تو سرش میخوره حسابی. خب همین که گفتی حسین بارهمتی اگر درست اسمش رو خونده باشم گفته که مشکل همتی و این و اون نیست، مشکل اصل نظامه. و مرتضی اسماعیلی میگه دوست عزیز ایران فرو پاشیده خیلی وقته، مثال اینها ماند کسیه که در باتلاق رفته و دارن هی دست و پا میزنن که بالا بیان اما بدتر فرو رفتن. این نظام باید تموم بشه. اینم نظر مرتضی اسماعیلی بود. آیا چیز دیگه داری اونجا جلوت بخونی؟ یکی دو تاشو میتونی بگی.
یک کاربر هم به نام دباچی برای ما نوشته که اقتصاد ما همش در راه لبنان و فلسطین و غزه هزینه شد. این نگاهش در واقع نگاه انتقادی هست به هزینه هایی که جمهوری اسلامی کرده در کشورهای منطقه، در برخی کشورهای منطقه برای گسترش حالا اون هلال شیعی که دنبالش بود.
و حسین شادرو هم نوشته اگر مگر تو اروپا و آمریکا ملت دست تو جیبشون کنن دلار میاد بیرون، ایران خیانتکار زیاد داره که به اسم احزاب به اقتصاد ملت ضربه میزنن. سپاسگزارم من محمد زرقامی، بنیامین صدر و شهرام ابراهیمی رو در این چهارشنبه همراهی کردید. تا چهارشنبه بعد روزها و شبهای خوبی داشته باشید.